ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز یک شنبه است، 4 مهر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌پر هستم و با این امید که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در این برنامه 30 دقیقه‌ای ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو مثل هر روز با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و بعد با یک گفتگوهای مختلف با دو سه گفتگو داریم با کارشناسان متعدد درباره مسائل روز و البته گزارش‌های رو هم خواهید شنید در ادامه که خواهم گفت، اما چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم نسرین افشار با هم بشنویم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رأی گیری در آلمان برای انتخاب جانشین آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور از صبح امروز یک شنبه آغاز شد. خانم مرکل پس از 16 سال از مقام صدارت عظمای آلمان کنار گیری می کند. او روز جمعه در یک سخنرانی تبلیغاتی اعلام کرد برای آنکه آلمان با ثبات بماند باید آرمین لاشت صدر اعظم شود. آقای لاشت رهبر ائتلاف محافظه‌کاران آلمان و همحزبی خانم مرکل است و بنابر نظرسنجی ها در حال حاضر چند درصد از اولاف شولتز رقیب خود در حزب چپ میانه عقب است. بیش از 60 میلیون نفر از مردم آلمان واجد شرایط رأی دادن در روز یک شنبه هستند. پیش بینی ها حاکی از آن است که هیچ یک از دو حزب رقیب اکثریت لازم برای رهبری مستقل را کسب نخواهند کرد و همین می تواند باعث شود که هفته ها و شاید ماه ها برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر در آلمان وقت صرف شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که مبنای قضاوت جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام به گفته او رفتار عملی آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان گفت این موضوع به آمریکا اعلام شده است. حکومت ایران بیشتر بارها اعلام کرده است که مسئله رفع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده برای جمهوری اسلامی اولویت دارد. از سوی دیگر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام در وین است. ایران تاکنون تاریخی برای بازگشت به مذاکرات اعلام نکرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید وزرای امور خارجه ایران و عراق در مورد پیگیری هرچه سریعتر انتقال پولهای ایران از عراق توافق کردند. ایرنا میگوید این توافق در جریان دیدار حسین امیر عبداللهیان با فؤاد حسین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به دست آمده است. با این همه جزئیات این توافق اعلام نشده است. عراق یک سوم انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه‌های برق خود تأمین می‌کند. اما به دلیل تحریم بانک‌ها و صنایع نفت و گاز ایران از طرف آمریکا، بخش بزرگی از پول برق و گاز خریداری شده از ایران پرداخت نشده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی بغداد بیش از 5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده‌ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگوی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای مسعود گروه‌های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. احمد مسعود در این گفتگو از مردم ایران تشکر کرد.
میخوام از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم.
پس از فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشته بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعاهای اولیه مجازات‌هایی همچون اعدام در ملأ عام و ممنوعیت تحصیل دختران را از سر گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه و در این مجله چه خواهید شنید؟ یک زندانی دیگر در زندان فشافوی جان باخت. در زندانهای ناامن جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ موج تازه بهایی ستیزی در ایران، بازداشت پنجمین شهروند بهایی طی یک هفته. ابهام در زمان بازگشت جمهوری اسلامی به نشست‌های احیای برجام. تجمعات اعتراضی معلمان. همه اینها و بیشتر، امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران فعلا با اعضای 4 به علاوه 1 مذاکره نخواهد داشت و پس از مطالعه پرونده برجام در میز مذاکره مطالب و دیدگاه‌های خود را مطرح خواهد کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا به عنوان میانجی مذاکرات احیای برجام بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات در وین تاکید دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواست تا برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده احیای توافق هسته‌ای با ایران رویکرد فعال‌تری اتخاذ کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که ابهامات درباره زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام همچنان ادامه دارد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه پیش از ترک نیویورک در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت که جمهوری اسلامی بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهد کرد. آقای امیر عبداللهیان آمریکا را متهم کرد که پیام‌های متعارضی از طریق کانال‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک به ایران منتقل می‌کند.
ما به صراحت رفتار آمریکایی‌ها رو تبیین کردیم، اعلام کردیم که بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهیم کرد و پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل میشه ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به اصرار کشورهای اروپایی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفت که تهران در اولین فرصت به این مذاکرات باز خواهد گشت، اما فعلا قصد مذاکره ندارد. حسین امیر عبداللهیان زمان بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای را به یک سری بررسی‌های بیشتر پرونده برجام منوط کرد. سخنان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که به رغم مذاکرات فشرده او با اعضای اروپایی برجام در نیویورک و درخواست جدی طرف‌های اروپایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات، اما همچنان چشم‌انداز روشنی از تصمیم ایران در خصوص احیای مذاکرات وین وجود ندارد. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین‌الملل در سوئد در ارزیابی موضع دولت جدید ایران در قبال احیای مذاکرات برجام به رادیو فردا میگوید
به رغم مواضعی که آقای عبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل داشتن، این موضع آخرشون رو باید موضع واقعی تیم مذاکره کننده ایرانی دونست، با اون اینکه اینها دارن بازی میکنن، دارن زمان میکشن که در واقع زمان کشتن بخشی از تکنیک دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره، اما این رو متوجه نیستن که این میتواند منجر به یک خطر بشه و این تواند شروع یک قمار بشه. وضعیت اقتصادی که ایران داره، در واقع درگیری های سیاسی که در ایران هست، بعید به نظر میرسه که توان قابل توجهی وجود داشته باشه برای اینکه جمهوری اسلامی وارد یک تنش بزرگ، چالش بزرگ و یک قمار بشه. ولی اینطور که آقایون برخورد میکنن و در واقع عبداللهیان میگه که آمریکایی ها هم به ما پیشنهاد مذاکرات جانبه میدن، هم به ما پیشنهاد در واقع شروع مذاکرات میدن و هم در واقع تهدیدهای جدید شروع میکنن، این لحن مذاکره نیست و اصلش بتونه یک رابطه مثبتی در بیاد. کلا تیم آقای رئیسی داره یک پیامی برای شروع لجبازی رو به غرب میده که این میتواند زمینه یک قمار بسیار خطرناک باشه. من فکر میکنم اینها دارن خودشون رو برای یک قمار آماده میکنن.
در حالی وزیر خارجه ایران مدعی شده که یکی از خطوط قرمز دولت رئیسی گره نزدن امور کشور به برجام است که وضعیت اقتصادی ایران در یکی از بدترین شرایط در 4 دهه گذشته قرار دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواست برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برجام رویکرد فعال‌تری اتخاذ کند. به گفته لاوروف لاوروف به دلیل خروج آمریکا از برجام، ایران دیگر به عناصر این توافق پایبند نیست. این اظهارات در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت که تأخیر بیشتر در اثرگیری مذاکرات احیای برجام ممکن است به زودی فضای گفتگوها در وین را برای رسیدن به موفقیت نامساعد کند. فرزانه روستایی، تحلیلگر روابط بین‌الملل:
طرف های در واقع برجام 4+1 همشون روی این تکرار میکنن اگر زمان بیشتر از این بگذره اصلا مذاکرات منتفی خواهد شد، اصلا تفاهم منتفی خواهد شد، در واقع برداشتن تحریم ها هم که ایران به دنبالش هست این هم موضوع منتفی خواهد شد و در واقع وارد فضایی میشیم که معلوم نیست که برای جمهوری اسلامی ایران و برای تیم مذاکره کننده از مذاکرات احتمالی بعدی چیزی در بیاد.
پیشتر نیز چند مقام ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که تأخیر در بازگشت به مذاکرات احیای برجام کارایی این توافق را از بین خواهد برد. 6 دور از مذاکرات احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم آمریکا در وین برگزار شده است. هدف این مذاکرات بازگشت متقابل ایران و آمریکا به تعهدات در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 است. مذاکرات احیای برجام به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به درخواست جمهوری اسلامی در 30 خرداد سال جاری متوقف شد. ایران هنوز تاریخی برای بازگشت به این مذاکرات مشخص نکرده است.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در پی انتشار گزارش‌ها درباره مرگ امیرحسین حاتمی در زندان فشافویه تهران بزرگ، خانواده او در گفتگوی با رادیو فردا گفتند که آثار ضرب و جرح را بر پیکر او دیدند. نخستین بار سازمان حقوق بشری هنگاو در روز شنبه 3 مهر گزارش داد که یک شهروند ایلامی بر اثر ضرب و شتم ماموران نیروی انضمامی در زندان فشافویه تهران جان باخته. امریکه در زندان‌های ایران بی سابقه نیست و در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده از مرگ زندانیان. در ادامه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به مرگ زندانیان در زندان‌های ایران. آقای نخل احمدی، به نظر میاد که این مسئله یک مسئله سیستماتیک داره تبدیل میشه، به نوعی که بعضی از این خبرها اصلا منتشر نمیشه و بعدها با خیلی فاصله زیاد منتشر میشه. خبرهایی هم که منتشر میشه اصلا پیگیری نمیشه از طرف قوه قضاییه به اون معنا و به نوعی لاپوشانی میشه. این ظاهرا دیگه یک اتفاق یا خطای ماموران نیست. این تعداد مرگ هایی که در این یکی دو ساله و به خصوص در این ماها ما میبینیم در زندان های ایران.
سلام عرض میکنم. بله، آقای توکلی اقتصاددان اصولگرا چندی پیش صحبت از این کرد که فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده، هرچند خب به هر حال بسیاری از مقامات حکومتی نفی کردن این مسئله رو، اما ما دیدیم که بحث فساد خب به هر حال با اساس گزارش‌هایی که در چند سال گذشته منتشر شده کاملا سیستماتیک هست و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در رابطه با پرونده این فسادها از واژه کشندهین استفاده کرده، یعنی اینکه نباید اینها افشا بشود. بحث زندانیان سیاسی و شکنجه هم متاسفانه یک امر سیستماتیک هست، مثل بسیار دیگر از معضلاتی که در جمهوری اسلامی هست. حتی برخی از مقامات سیاسی ایران هم مثل ابوالحسن بنی سعد، آیت الله منتظری، غلام حسین کرباسچی، علی اکبر موسوی خوئینی هم در دوران بازداشت یا بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در رابطه با شکنجه در زندان‌های ایران موضع‌گیری کردند و اعتراض کردند. از تیر ماه 82 که بحث کشته شدن زهرا کاظمی که خبرنگار کانادایی ایرانی بود در ایران در زندان ایران کشته شد، بحث شکنجه در زندان‌های ایران به هر حال به شکلی درآمد که نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج ایران یک مقداری تمرکز کردن روی این مسئله و بعد از بررسی‌ها و افشای برخی خبرهای دیگه خب کاملا مشخص شد که عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی کاملا بر مبنای همین شکنجه و تحت فشار قرار دادن زندانیان هست. و خب بعد از مدت ما دیدیم که مثلا بازداشتگاه مثل توحید، بازداشتگاه 59 سپاه و کهریزک اینها تعطیل شدن و این و تقریبا میشه گفت که بر اساس گزارش‌ها از دهه 80 تا الان حدود 56 نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه و ضرب و شتم متأسفانه جان خودشون از دست دادن.
اینها آقای نخل احمدی تازه تعدادی کسانی است که آمارشون در آمده و منتشر شده. همین اواخر مرداد ماه بود که یک گروه سایبری که به نام عدالت علی ویدیوهایی رو منتشر کرد که بسیارم خبرساز شد، که نشون میداد دوربین‌های امنیتی زندان اوین نشون میدن که شکنجه و بدرفتاری و کتک زدن و برهنه کردن زندانیان عادی در واقع چقدر رایج هست در زندانهای ایران. طبیعی است که مرگ و میر این زندانی ها هم بالا باشه.
دقیقاً متأسفانه عرض کردم که در یک در واقع سطح بسیار کلانی که حتی خود رهبر هم هست در رابطه با این مسائل امکان یا در واقع خواستی برای افشاگری یا درز این اطلاعات و گزارش‌ها وجود نداره در جمهوری اسلامی. متأسفانه جمهوری اسلامی زیر بار عضویت در کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه هم نرفته، هرچند خب مجلس ششم تلاش کرد یک طرحی برای منع شکنجه بیاد و تصویب بکنه و مصادیق شکنجه روانی روحی رو مصوب بکنه، اما همون زمان هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص اون رو با عنوان خلاف شرع رد کردن. و ما تو قانون اساسی داریم که منع شکنجه آمده است، حتی در ماده 169 قانون مجازات اسلامی هم شکنجه نفی شده، اما مصداق شکنجه فقط شکنجه های جسمی و بدنی هست و در رابطه با شکنجه های روحی و آزار روحی صحبتی نشده.
آقای نخل احمدی، بیشتر این خبرها از زندان های تهران است، مثل فشافویه و اوین و زندان های کرج، اما خیلی از زندان های عادی در شهرهای دور ایران هم هست که هیچ نظارتی بر اونها ظاهرا صورت نمیگیره. خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
بله دقیقا ما مشکل همین هست. زندان فشوی از زمان که تشکیل شد یا در واقع تأسیس شد، خیلی از زندانیان رجای شهر، اوین، قزلحصار، اینها منتقل شدن به اونجا. یک مسئله که هست این هست که برخی از این در واقع شکنجه ها و آزارهای جسمی از طرف خود زندانبان ها و نیروهای امنیتی هست و بخش دیگری به هر حال نیروهای امنیتی با تطمیع برخی از زندانیان غیر سیاسی که محکومیت های بالایی دارن سعی میکنن این ادامه شکنجه یا آزارهای جسمی و روحی رو در زندانیان ادامه بدن. و خب شرایطی که هم که الان ایجاد شده این هست که ما میبینیم نتیجه این عمل این هست که یک سلب مسئولیت میشه. به هر حال جمهوری اسلامی از اونجایی که مشروعیت خودشو از مردم نمیگیره و بیشتر بر اساس همین ابزارهای سرکوب هست که تداوم داره، طبیعتاً ابزارهای سرکوب هم همین قوه قضاییه زندانها و امثال اوم هست که حاضر نیست نه بررسی عادلانه در رابطه اینها انجام بده و نه دست برداره از این روند غیر انسانی و غیر حقوق بشری که الان در زندانهای ایران وجود داره.
سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
شیدا تایید پنجمین شهروند بهائی است که طی یک هفته گذشته در قائم شهر مازندران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، خانم تایید روز پنجشنبه اول مهر در خانه‌اش بازداشت شده و مأموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به تفتیش خانه‌اش کرده و برخی وسایل شخصی او را هم با خود بردند. شیدا تایید متولد 1169 و پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت داشته. نسرین فهندش، نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل ساکن ژنو، میهمان این برنامه است. خانم فهندش خوش آمدید. الان ایشون در فقط یک هفته گذشته پنجمین نفری است، همینطور که من عرض کردم، شهروند بهایی است که دستگیر میشه. آیا یه بمب با یک موج تازه ای از بهایی ستیزی یا دستگیری بهاییان در ایران رو در رو هستیم؟
بله، در چند روز و هفته گذشته با موج جدید از فشار روی بهایان ایران مواجه هستیم. البته اینم باید گفت که در چندین ماه گذشته همین فشارها بسیار زیاد شده، همینطوری که در کمپینی که به اسم کمپین ایران بدون نفرت جامعه جهانی بهائی شروع کرد، در مورد کمپین نفرت پراکنی بر علیه بهائیان که در ماهیان گذشته بسیار شدت گرفته، در روزهای گذشته هم این آزار اذیت‌ها با موج جدیدی از دستگیری‌های بهائیان در استان‌های تهران، مازندران و فارس ادامه پیدا کرده و در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یک از باحالیان شدند و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند و همینطور در مورد دیگه که یک مامورین در استان تهران 10 مامور به منزل یک خانواده باحالی هجوم بردند که این خانواده یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارند و جلوی چشم بچه‌ها پدر خانواده رو دستگیر کردن. واقعا این رفتارها با افراد فقط به دلیل اینکه اعتقادشون دیانت بهائی هست بسیار غیر قابل باور هست.
خانم فندج، جمهوری اسلامی عموماً این شهروندان بهایی رو که دستگیر میکنه اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی رو به اونها منتسب میکنه. آیا این اتهامات چقدر اساس داره، چقدر پایه داره؟ واقعا اینها مشکلات امنیتی داشتن یا فقط به خاطر بهایی بودن با اینها برخورد میشه؟
بله، این اتهامات کاملا بی اساس هست و اگر که ما به اسناد دادگاه و قانونی که بهائیان در دادگاه ها محاکمه شدن به این اسناد نگاه کنیم، در بسیاری از این اسناد نوشته شده که این افراد فقط به جرم بهائی بودن، عضو جامعه بهائی بودن و حتی اعتقاد به دیانت بهائی بودن اعدام شدن، زندانی شدن، از تحصیل محروم شدن و در این 40 سال همیشه بهائیان در حقیقت دو گزینش داشتن به اونها داده شده. در اول انقلاب این بود که بین دینتون و اعدام انتخاب بکنین و امروز این هست که بین دینتون و نداشتن اساسی ترین حقوق شهروندی مثل حق تحصیل، حق کار کردن، حتی حق شهروند بودن در ایران انتخاب بکنین. و متاسفانه این اتهامات کاملا بی اساس هست و تنها دلیلی که بهائیان آزار اذیت شدن تو این 40 سال و امروز هم میشن اعتقادشون به دیانت بهائی بوده.
خانم فندج، الان همین هفته گذشته بود که 4 شهروند بهائی دیگه به نامهای هایده فروتن، پسرش مهران مسلان نژاد، معین میساقی، نگاره قادری، اینا بازداشت شدن در شیراز. امروز هم که خبر در واقع شیدا تایید رو در واقع ما داشتیم در بازداشت‌های شهروندان بهائی در کشور، الان چه خبر هست دقیقاً؟ شما چه خبر مشخصی دارید؟ این برخورد، این جریان چیه که یک باره چون این برخورد دارن میکنن، یعنی سطحش رو بالا میبرن، سطح بازداشت‌ها رو اینجوری قد نزدیک میکنن به هم دیگه؟
بله، ببینید، به نظر میرسه که این دولت و قوه قضاییه سعی کرده که فشار رو بر بهائیان بسیار افزایش بده و این گزارش های بازداشت ها، دستگیری ها و همینطور در چندین روز گذشته احکام سنگینی به چندین بهائی داده شده و این فشارها ما میبینیم که افزایش پیدا کرده. البته این رو باید بگم که جامعه جهانی بهائی گزارش همه این آزار اذیت های بی دلیل و ناعادلانه رو به سازمان ملل، به سازمان حقوق بشری، به افراد سرشناس در دور دنیا میفرسته و اونها رو در جریان رفتارهای بسیار ناعادلانه دولت ایران به بهائیان میگذاره.
خیلی سپاسگزارم نسرین سیمین فهندش، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل ساکن ژنو، با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
گزارش از ایران حاکی است که معلمان با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی روز شنبه در حدود 40 شهر تجمعاتی رو برگزار کردند. بیشتر بشنوید از روزبه بلهری.
تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خود از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در حدود 40 شهر ایران خبر دادند. تجمع‌هایی که پیشتر فراخوانش از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صادر شده بود. به گفته این تشکل‌ها، تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، کرمان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. همچنین در اصفهان.
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، تنها نمانده‌اند، این درد مشترک، هرگز جدا جدا فرمان نمی‌شود.
در سرندج یکی از معلمان زن در جمع همکارانش گفت:
معلمان از نامه‌نگاری ها، دیدارها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دین یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند. شاهد به میدان آمدن معلمان برای گرفتن حق قانونی خود هستیم که تمام راه‌های قانونی را طی کردند. معلمان اگر به صداقت شما مسئولی شک داشتند، امروز به بی صداقتی شما یقین دارند.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده میگوید:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده، تر در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده، اما هیئت رئیسه مجلس با بهانه عدم تخصیص منابع لازم در بودجه 1400 جلوی طرح این لایحه رو در صحن علیه مجلس گرفت. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست. و با توجه به این که بنابر آمارهای رسمی خط فقر نزدیک به 12 میلیون تومانه، با توجه به میانگین حقوق دریافتی همکاران که نزدیک به 6 میلیون تومانه، تقریبا میشه گفت اکثریت عظیمی از معلمان زیر خط فقر هستند و این مشکلات معیشتی بسیار فشار آورده و به نظرم زمینه اصلی و عینی این اعتراضات که در طول 7-8 روز گذشته به صورت دائم ما شاهد تجمعات معلمان در شهرهای مختلف بودیم، همین بحث مشکلات معیشتی و رفاهی است.
در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه‌ای خواستار اجرای نظام رتبه‌بندی بر اساس 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان، نیروهای خرید خدماتی و نیروهای خدماتی شد. پرداخت حقوق معلمان مدارس خصوصی با توجه به نظام رتبه‌بندی، توقف پولی و خصوصی سازی آموزش و پرورش و آزادی معلمان زندانی همراه با همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 از دیگر خواسته های این شورا هستند.
و شنوندگان رادیو فردا،
من با اکثر کسایی که در اطراف ما به هر حال دور و بر خودم هستن که نه تخصص سیاسی نه بسیار دانش اقتصادی به صفر دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این بسیار رفتاری که حکومت داره، حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد یه مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرایط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
دولت ایران به همین شکلی که الان بدون برجام واسش راحت تره، با امیال شیطنت آمیزش بیشتر میخونه، ترسی نداره که مردمش در فقر و گرسنگی زندگی بکنن. گوبا و کره الگوش هستن و اینجوری داره کارای شیطنت‌آمیز خودش رو میکنه و ملت ایران و کشور ایران براش هیچ اهمیتی نداره و روز به روز سختتر و سختتر میشه برای ملت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:30 است و پایان این مجله. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.